بسم الله الرحمن الرحیم. به ترتیب مطالب و نکاتی در ذیل بحث حسن خلق و روایاتی که در باب حسن خلق وارد شده عرض می‌کردیم. در نکته چهارم و محور چهارم این سوال مطرح شد که علاوه بر روایاتی که در همین باب در بهار، در وسائل و سایر کتب در ترغیب به حسن خلق به عنوان یک مفهوم عام و کلی وارد شده است، توائفی از روایات خاصه هم داریم که به نمونه ها و مصادیقی از حسن خلق ترغیب کرده. بنابراین یک طائفه روایات عامه و مطلقه است که از حسن خلق ستایش میکنه و ما را به اون ترغیب میکند، و طائفه دیگر مجموعه ای از روایاتی است که به طوائف ریزتری تقسیم میشه و به مصادیقی از حسن خلق ترغیب میکنه و امر میکنه، مثل حسن بشر یا از شبت خنده رویی، سخن نیکو گفتن و امثال اینها. اینجاست که یک سوال مطرح میشه که نسبت این طائفه عامه و مطلقه که بر محور عنوان مطلق حسن خلق میچرخد با طوائفی که به نمونه ها و مصادیقی از حسن خلق ترغیب کرده چه نسبتیه؟ شبیه همون چه که در بحث نظر در باب نکاح به اجنبیه داشتیم، در مقام اراده ازدواج که نمونه ای بود که این روزها سلام علیکم مفصل بحث می‌کردی، و همونطور که در کتاب در بحث نظر هم عرض کردیم، این فرمول و قاعده خیلی ساری و جاریه در ابواب مختلف و مباحث مختلف در روایات، که یک طائفه مطلقه‌ای داریم و طوائفی که به نمونه‌هایی از اون مطلق ترغیب و تشویق می‌کنند، حالا در قالب امر الزامی استحبابی، یا حتی در اون طرف در نهی تحریمی یا تنزیهی. داریم تکرار میکنیم تا برسیم به اون نکات اصلی که میخوایم تکمیل بکنیم بحث را. گفتیم که همینطور که این مبحث را ما به قواعد دارجه و موجود در اصول عرضه بکنیم، اونی که اصول در اینجا به ما گفته است اینه که دو تا نکته گفته، که این طوائف متعدده در یک موضوع اگر به نحوه که حالت اطلاق و تقییدی دارند، اطلاق و خصوص دارند، اگر حالت مثبت و منفی داشته باشن حمل مطلق بر مقید میشه که اینجا مساق اون نیست، و اگر حالت مثبتات یا منفیات و سلبیات داشته باشن اونجا حمل مطلق بر مقید نمیشود مگر اونجایی که احراز وحدت حکم بکنی. این حرفی که در اصول زده شده همین چند تا نکته است، که این روایات مطلق و مقید در هر بابی اگر وارد شد اینا مثبت و منفی بودند حمل مطلق بر مقید میشه، اگر مثبتات بودند یا منفیهای هم سنخ بودند و وحدت و حکم را احراز کردید میگن باز حمل مطلق بر مقید میشه، مثل عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنه در مثلا ارتماس رأس در ما در ماه رمضان، این دو. و اگرم نه مثبتین بودن یا مثبتات و منفیات بودن و وحدت و حکم احراز نشد حمل مطلق بر مقید نمیشه، میگیم تعدد احکامه، مثل اکرم العالم، اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل الفقیه، مثلا الفقیه العادل. این سه تا حرفی است که در اصول زده شده. منتها همونطور که عرض کردیم این مبحث در اصول کامل نیست و بایستی یه مقدار تکمیل بشه. تکمیلش هم همونطور که عرض شد این بود که در اون جایی که و تکمیلش به این مسئله است، یکی این که اون جایی که همه مثبتند یا همه منفیند، اصول میگه تقسیم میشه به وحدت حکم، احراز وحدت حکم و عدم احراز وحدت حکم. در احراز وحدت حکم حمل مطلق بر مقید میشه، در عدم احراز حمل مطلق بر مقید نمیشه، میگیم تعدد احکام. یک بحثی که تو اصول کم هست اینه که با چه ضوابط و قواعدی ما میتوانیم بگیم اینجا حکم واحده یا اینکه متعدده. این خودش جای بحث داره و یک سلسله قرائن و شواهدی برای احراز وحدت حکم یا عدم احراز وحدت حکم میشود آورد، از قبیل اون نکاتی که در جلسه قبل گفتیم. مبحث دوم که در اصول بایستی بیاد تکمیل بکنه این بحث و اینم بسیار مهمه، این است که در صورت احراز وحدت حکم آیا همیشه حمل مطلق بر مقید میشه؟ جوابش اینه که نه، برخلاف اون چه که در اصول شما تلقی میکنید و اظهار میشود که اگر وحدت حکم را احراز کردید حمل میکنید مطلق را بر مقید، همیشه اینطور نیست. اونی که در اصول مثال زده میشه اینه که به عنوان نمونه اگر روایتی آمد گفت که در ماه مبارک رمضان ارتماس در ما شد یا مجامعت شد، اعتق رقبتن. دلیل دیگری در همین مثال میگه اعتق رقبتن مؤمنه. ما مطمئنیم که این شخص نباید دو تا تکلیف رو انجام بده، دو تکلیف نداره، یک تکلیف بیشتر نیست. این مثال مثال درستیست، اینجا هم میشه مطلق بر مقید، گفته میشه که مقصود همون رقبه مؤمنه است. در مثال درسته، اما واقعیت مسئله اینه که همیشه اونجا اینطور نیست که حمل مطلق بر مقید بشه، بلکه راه دیگری هم وجود داره. این هم چیزیست که با در اصول تکمیل بشه، به این شکل باید گفته بشه که آنجا که مطلق و مقید همه مثبت بودند یا همه منفی بودند و احراز وحدت حکمم کردیم، اینجا یا باید حمل کرد مطلق را بر مقید، مثل همین مثال اعتق رقبتن در افطار در ماه مبارک رمضان، این اینوست که تو اصول گفته شده، یا اینکه نه، حمل مطلق بر مقید نمیشود، بلکه مقیدها حمل بر مثالیت و مصداقیت میشن. یعنی مطلق به اطلاقش باقی میماند، حکمم یکیست. اون تا این مثال هایی که زده شده این همه مثاله، نمونه هاییست از اون مطلق، هیچ بار اضافه ای نداره. این راه دومیه که این در اصول گفته نشده و باید گفته بیشد. این یک بحث تکمیلی اصوله. پس در اصول در مبحث مطلق و مقید باید بگیم که یا مطلق و مقید ها مثبت و منفی هند، خب اونجا حمل مطلق بر مقید میشه، یا مثبتات همسانند یا منفی های همسانند، اینجا هم گفته شده یا احراز وحدت و حکم میشه یا نمیشه. بعد اون جایی که احراز وحدت و حکم بشه گفته شده که حمل مطلق بر مقید میشه، بعد اونجا توجه داشت که نه، این همیشه اینطور نیست، گاهی حمل مطلق بر مقید میشه، گاهی نه، مطلق به اطلاقه محفوظ میماند، مقیدها به عنوان مثال تلقی میشن. تفکیک این دوتا هم یه شواهد و قرائنی میخواد بود براش پیدا کرد.
قاعده اولیه وقتی چی میشه؟ ممکنه تو متخالفین هم این احتمال رو ببینیم، متخالفین هم ممکنه یه جایی
حالا در متخالفین هم جای بحثایی شاد باشه، بله ممکنه.
احتمال این راه‌های دیگه همه جا هست، احتمالش با شواهد و قرائن ممکنه یه جایی خلاف اون قاعده اصولی ما پیش بره، ولی قاعده اولیه‌ای که اینجا در وحدت حکم اغلایی هم باید جاری بشه دارم بدون قرینه و شواهد
خیلی باشدم، بالاخره اون طرف مقابلش هم کم نیست، خیلی زود نمیشه این چیز رو کرد. و در هر حال حالا نمیدونم، حالا بگیم که مثلا غالبا اونطوره این کمتره یا نیست نمیدونم، ولی باید به این توجه باشه. خلاصه این یه بحثی بود که دیگه ازش گذاشتیم و عرض شود که بله بله حالا قابل تأمل هست این نکته ای که مطرح میکنید، ولی بالاخره اون طرف قصه هم حتی اگر به شکل یک تبصره هم باشه تبصره کوچیکی نیست، حتی حالا قطر هم نمیگم. این بحث اصولی رو بگذاریم تمام بشه، اما بیایم در بحث خودمون، در این نکته چهارمی که اون هفته مطرح کردیم. در بحث ما گفتیم که روایات میگه که حسن خلق داشته باشید، ده ها روایت، علاوه بر اون چند طایفه روایات داریم که به این نمونه های ترغیب و تحریض کرده، حسن بشر و تبسم و کذا و کذا و کذا. خب اینا نسبتشون الان عموم خصوص و مثبت ها هستند و نکته چیزی هم در کار نیست که تهدیدی مفهومی در این مقیدها باشه که بشن مثبت و منفی و امثال اینها، نه اینجور چیزی هم نیست، نه همه مثبت هستن. اینجا گفتیم که چند احتمال داره که مطرح شد و عمده هم این بود که آیا اینجا عمده این بود که در اینجا ما وحدت حکم را میپذیریم یا نه. این یه بزنگاه مهم بود، این مطلق با این مقیدها همه یک ملاک در کاره یا اینکه نه یک ملاک نیست میشه تعدد داشته باشه. این خیلی بزنگاه مهمیه. یک باره که کسی میگوید من نه احراز وحدت ملاک نکردم، وحدت ملاک رو باید احراز بکنه، و الا اگر احراز نکنه طبق قاعده تعدد تکالیف دیگه، چون خطابات متعدده، لحنش هم متفاوته، ولو تفاوت به اثبات و به اطلاق و تقیید. چی؟
ظهورات.
خب
همین ظهور این که آقا مثلا بشر یکی از مصادیق حسنی،
خب حالا همینو میخوایم، همینو عرض کردیم. ببینیم اگر ما باشیم و قاعده اولیه میگیم آقا هر خطابی ملاک خودشو داره و خطابم هم همین که تفاوت داشت ملاکش متفاوته، اگر یک دلیل گفت اکرم العالم، دلیل دیگری گفت اکرم العالم العادل، حتما یه تفاوتی با هم داره تعدد ملاک. اصل همون تعدد ملاک، اونجایی که عناوین و متعلقات تکالیف متفاوت باشه. تعدد ملاک را اگر اینجا پذیرفتیم که قاعده اولی هم همینه، چون متعلق که متفاوت بود ملاک هم حتما متفاوته، یعنی علل قاعده میگه متفاوته، این بار اضافه ای داره، و تعدد ملاک ها که باشه دیگه اینجا حمل مطلق بر مقیدی ما نداریم و باید بگیم حسن خلق به ما هوه هوه استحباب داره، حسن بشر یا تبسم هم علاوه بر اون ملاک مشترک مطلق یه ویژگی درشه که تأکد رو میاره. این حالت اوله که اگر کسی این رو بگه دیگه اینجا حمل مطلق بر مقید نیست، تعدد احکام و ملاکات. صورت دوم این بود که نه، کسی با یک شواهد اطمینان پیدا بکنه، باید اطمینان پیدا بکنه به خلاف این، که چی؟ اطمینان پیدا بکند که اینجا ملاک یکی بیشتر نیست. یعنی وقتی میگه تبسم یا حسن بش و امثال اینها، چیزی تو اینا نیست جز اینکه یعنی میخواد بگه که رفتار مناسبی رو از خود نشون بده که موجب تقویت مثلا چی میشه دال هر ملاکی داره. اگر کسی این رو بگوید که نه من وقتی که این عناوین رو با هم میسنجم میبینم که تو این عنوان خاص هیچ چیز اضافه ای رو من احراز نمی کنم، یعنی احراز میکنم که چیز اضافه ای نیست، همه عنوان حسن خلقه، به اضافه حالا اون قرینه دیگه هم که مثلا رو اکثر مصادیق این مطلق هم یک خطابی آمده که معلوم میشه که اینا همه از اون بابه. اگر کسی این دومی را پذیرفت اون وقت اینجا میشه وحدت ملاک. وحدت ملاک شد میافتیم تو اون وادیی که عرض کردیم که اینجا یا باید بگیم هم میشه مطلق بر مقید، یعنی اینجا حسن خلق به ماهو و حسن خلق مطلق چیزی نیست، اینا اصله، اون را حمله بر مقیدات میکنیم که این یک راهه و اینجا حتما ذهن اینا نمیپذیره، برخلاف عتق رقبتن که اونجا طبق قاعده آدم میپذیرفت، اینجا ارتکازات ما به خوبی نشون میده که نمیتونیم بگیم که تو خود عنوان حسن خلق به عنوان یک امر که مطلوبیت اخلاقی داره و عنوان انتزاعی که مطلوبیت اخلاقی در اون هست خودش به ماهواوه ملاک نداره، اونی که مطلوبیت داره همین مصداق هاست، این نیست حتما. بنابراین اینجا از اونجاییست که راه بعدی را باسته کرد و اون اینه که گفته بشه که نه مطلوبیت و همین حسن خلقه، اونا مصادیق و نمونه هاست. این به مسیری بود که جلسه قبل تهی کردیم و بعد گفتیم که بعید نیست، کسی بعید نیست، حالا همچنانم جازم نیستم که کسی بگوید که اینجا وحدت ملاک هست، وحدت حکمه، ولی حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه مقیدها حمل بر بیان مصادیق میشوند و یک حکم اینجا داره که حسن خلقه و همه این نمونه ها رو هم میگیره. حالا
این تعدد یا وحدت حکم رو ملاک خاصی نداره برای تشخیصش،
همینجوری
هر کسی
برایش قرمز شد هر کسی که یعنی با یه شواهد و قرائنی باید احراز بکنه، اونم گفتیم باید احراز بکنه وحدت حکم را، مادامی که احراز نکرده اصل اینه که تعدد ملاکاته. بله من عرض کردم قبل از اینکه بیا عرض کردم این یکی از جاییست که تو اصول باید خود کار بشه، شاید بشه قاعده مندشم کرد، حداقل بعضی شواهد و قواعد مشخص براش آورد، از قبیل اونی که عرض کردیم اگر کل رو گفته مطلق رو گفته تو مصادیقم تو همش یه ترغیبی کرده، اینکه تو همش یک ترغیبی یکسان آمده نشون میده که این چیزی غیر از اون نیست، مثلا تو نه حالا خیلی هم ضابط پذیر شاید همه جا نباشه، یعنی انواع شواهد پراکنده و متفرق میتونه بیاد آدم رو ببره به سمت این که نه آقا اینجا وحدت حکم هست یا نیست، اون تا اصل عدم وحدته، اصل اینه که این ملاک ها تأثیرات مستقل خودشون رو دارن. این احتمالی که داده شد در اینجا، حالا دوستان اونجا گفتن که اگر شما وحدت حکم بگیرید و حسن خلق را اصل بگیرید و این مصادیق را به عنوان مصداق و نمونه تلقی بکنید نه هیچ بار اضافه ای، نقضی که کردید چی بود؟ این بود که آره اگر اومد در مقام عملی یکی از اون مصادیق را عمل کرد، مثلا تبسم رو داشت ولی جلو پاش مثلا بلند نشد، اینم یه چیز دیگری انجام نشد، این مثلا
برایند عرفیش
حسن خلق نمیشه. بله بله، یکی از این مصادیق را آورد یکیش را نیاورد. خب حالا این جواب این اشکال خیلی وارد نیست، جوابش اینه که اگر هم ما بگوییم ملاک یک ملاکه که همون حسن خلقه، این دو جور میشه تفسیر بشه. یه وقتی که ما حسن خلق را به عنوان یک امر مجموعی تلقی میکنیم، میگیم حسن خلق به یه مجموعه محقق میشه که اگر بعضیش باشه بعضی نباشه اصلا حسن خلق نمیگن. اگه این تلقی باشه اون درسته، ولی ممکنه نه، میگیم حسن خلق یکیه ولی استغراقیه، انحلالیه. حسن خلق این یه نوع حسن خلقه، اون یه حسن خلقه، اون یه حسن خلق دیگریست. اون که ما میگیم اینه که انحلالیه، استغراقیه. میگیم یک حکمه ولی این حکم انحلال داره، یعنی 10 مصداق داره، یکی ممکنه بیاره یکی رو ترک بکنه به تناسب خودش. من هم مراتب دارم، تعدد مصادیق داره خیلی. حالا این اشکال به این شکل وارد نیست که مجموعی الزاماً نیست. بله ممکنه در یه جاهایی مثلا به تنهایی این نگن حسن خلق، با یکی دوتاش با هم بشه، بله اگه با همه مجموعیه، به تنهایی کافی نیست. ولی خیلی شما هست نه، میگه اون از این حیث حسن خلق به خرج داد، خیلی خوب تحویلش گرفت، به قول شما سلام علیکم اینا انجام داد، ولی بعد مثلا حالا در یه جای دیگه بد اخلاقی کرد، قابل تفکیکه، اون از این جهت اشکالی نیست. اما اون چی که اشکالی که میشه به این وارد کرد اینه که بعضی از این مصادیقی که در روایات آمده ممکنه و بعید نیست که بگیم واقعا خودش یه نوع ملاکی داره. مثلا در مصافحه وقتی که روایات مصافحه را آدم میبینه که میگه همین که مصافحه میکنه نمیدونم گناهان مثل این که برگ درختان میریزه، ممکنه کسی بگه که واقعا این نوع خاص از حسن خلق یه مسئله ای درشه. این اشکال به این هست، یعنی وقتی که میریم تو مصادیق علی رغم اون حدس اولیه که آقا اینجا چیزی جز حسن خلق نیست، اما وقتی تو مصادیق میریم حس میکنه در یه جایی که نه یه چیزی در کاره. خود سلام هم همینطوره، جواب سلام، سلام جواب سلام اینطوره، مصافحه اینطوره. یه جایی البته شاید اینجا نباشه، مثلا حسن بشانه که بخنده، مثلا ممکنه اونجا حالا مثلا چی نباشه. از این جهته که حالا ما عرضمون در جنبندی همه مباحث با توجه به این نکته اخیری که عرض کردیم یک تفصیله. ما میگیم حسن خلق مطلوبیت خودش را دارد، مصادیق متفاوته. در بعضی از مصادیق که روایات را میبینیم عرض شود که آدم میبینه که یک بار اضافه‌ای داره، ولی زمجا حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، یعنی نمیگیم مثال فقط، یعنی حمل به وحدت حکم نمی کنیم، میگیم تعدد حکمه. یه مصادیقی هم از اونه که شاید تعدد حکم نباشه.
این هم موارد با مراتب، یعنی ما بگیم حسن خلق دارای مراتب، یه مراتبش تأکد شدید داره، استحبابش هم اشد.
خب همه این بحثا که داره همین رو میگیم،
نه اینکه میفهمید بار اضافه داره، آیا در تأکد در استحباب مؤکد اینها،
یعنی مراتب دیگه،
یعنی بار اضافه منظورتون همین
بارها، بله دیگه بارها گفتیم بار اضافه را افاده میکند، این در نگاه اوله. بعد وقتی دقت میکنیم میبینیم که تو یه جا که نمیتونه دوتا حکم مستقل بیاد، میشه تأکد و اشتداد، همونی که تو کفایه بود. بله اینا از این جهته که به اون قاطعیتی که اون وقت میگفتیم نمیگیم، البته نه به خاطر اون اشکالی که اینجا مطرح شده، ولی مصادیق را که نگاه بکنیم بعضی جا نمیتونیم اون تلقی اولیه وحدت و حکم رو تقویت بکنیم، احتمال وجود یک بار اضافه و تأکد و اینها درش میره. یه جاهایی هم نه اینجور نیست، یه جاهایی هم اینطور نیست، بار اضافه ای نداره. و از این جهته که یه جاهایی ممکنه حمله مطلق بر مقید بشه، یعنی حمله بر مصداقیت بشه، یه جاهایی نشه. اما نسبت به اون مصداق هایی که در روایات به طور خاص چیزی گفته نشده، نسبت به اونها در به طور خاص چیزی وارد نشده، اون که معلومه دیگه، همون حکمش فقط حسن خلقه دیگه، وحدات دیگه معلومه، چون اضافه ای نداره تو روایات. از این جهته که بله اینجور نیست که این وحدت حکم حالا خیلی هم به اون روشنی باشه که شاید تلقی ابتدایی بود، نه واقعا جایی تعدد ملاک و حکم متصوره، حداقل در برخی مواردش را باید آدم بپذیره. مسافه ها و بله بله اون هم دیگه بله. عرض شد که نکته پنجمی هم که اینجا مناسبه بهش پرداخته بشه، دوستانم اشاره به این مسئله داشتند و منم نوشته بودم که عرض بکنم، اینه که همه اون چه که تا الان گفتیم درباره حسن خلق رفتاری بود، حسن خلق رفتاری بود، اما غالبا اینطور است که این حسن این رفتارها مبتنی است بر یک صفاتی روحی و باطنی. در حسن ارتباطات یا رفتارها در مقام ارتباط با دیگران علاوه بر این رفتارها ما یک حال باطنی هم در اشخاص و خودمون داریم، یکی روحیش روحیه حسن خلقه، یکی اون روحیه رو نداره. خب اینجاست که همون سوالهای که سابق هم مفصل بحث میکردیم باز خودش رو نشون میده و اونه که اون امر باطنی آیا حکمی دارد یا نه، و نسبت اون اگر هم داره نسبت اون امر باطنی با این رفتار ظاهری چه نسبتی. این دو سوالیه که مطرحه و پرسیده می شود که اون حسن خلق به عنوان یک پدیده درونی و امر باطنی اون هم حکمی دارد یا ندارد. پاسخ این مسئله اینه که بله، سوال اول پاسخش اینه، اون حسن خلق باطنی به عنوان یک ویژگی در باطن حتماً مطلوبیت داره. بله در وجوبی که میخواست به امور باطنی تعلق بگیره تردیدهایی بود که آیا به امور باطنی الزام تعلق میگیره یا نه، یه تردیدهایی بود که مفصل بحث کردیم دیگه، و اونی هم که مطرح شد این بود که غالب تفصیل بودیم، غالبا نمیشه گفت اون امور باطنی متعلق الزام میشه، ولی نه یه مواردی هم میتونه متعلق الزام بشه. این در الزام بود، اما در رجحان و استحباب و مطلوبیت نه، اون که هیچ مانعی نداره و حتما این حسن خلق باطنی که مبدأ صدور این افعال میشه مطلوبیت داره و استحباب و رجحان داره، عقل یعنی عقلن یا شرعن مانعی برای تعلق حکم به امور باطنی و جوانهی نبود، بلکه باعث حتما حکم اون تعلق بگیره و محکوم یکی از احکام خمسه باشه اگر امر اختیاری است. هرگاه این امر باطنی اختیاری شد محکوم یکی از احکام خمسه تکلیفیه می شود، منتها حکم الزامی وجوب و تحریم اون راحت نبود، یک قید و بندها و مشکلاتی در کارش بود و قائل به تفصیل می شدیم. حالا اینجام که مطرح هست اینه که ما میگیم اون حسن خلق به عنوان پدیده درونی مطلوبیت استحبابی و رجحانی داره، این پاسخ این سواله. دلیلش چیه؟ دلیلش اولا حکم عقله، هیچی نمیخوایم، عقل میگه اگر کسی میتواند اون امر باطنی حسن خلق رو در خودش ایجاد بکنه، خب عقل میگه این کار رو باید بکنه، این از مستقلات عقلیه است. حسن اون به عنوان یک داوری اخلاقی و حسن تحصیل اون یا حفظ اون، این یک امر عقلی مستقله.
اگر در مورد موارد عقلی حسنه حتما واجبه؟
نه نه واجب نمیگیم، حالا میگیم رجحان و مطلوبیت رو عقل میگه، نه الزامی نیست. اون حکم مستقل همین رجحان و مطلوبیتشه، این که بگه الزام داری تو این کار رو بکنی، این خیلی واضح نیست. اصل رجحان و مطلوبیتش از احکام مستقله عقلیه است و با قاعده ملازمه با تقریرهای مختلفی که داره ثابت میشه که شرعاً هم مطلوبیت داره. این یک جهت. حالا اینو بعد صحبت میکنیم، تو ذهنم حساب صحبت میکنیم. این یک جهت. ممکنه که بعضی از روایات هم کسی بگوید ظهور در همون امر باطنی داره، ممکنه. این روایاتی که در باب 92 در کتاب ایمان و کفر، در باب 92 در باب حسن خلق آمده و قبلا هم ارجاع دادیم و بحث کردیم. چی گفتم؟ بهار بله گفتم وسائل آره در بهار بله در بهار الانوار کتاب ایمان و کفر. حالا اینا که اعتبار ندارم، اون کتاب ایمان و کفر باب 92 این روایات که تعداد این روایات این باب هم زیاد بود دیگه، 80-90 تا روایت در این باب بود. غالبا در این روایات آمده که حسن الخلق، و بعید نیست که بگیم حسن الخلق که میگن ظهورش همون، اگر قرینه خاصه ای نباشه، ظهورش در همون رفتارهاست، امر رفتاری است. اما در یه مواردی که من الانم یادداشت نکردم اون شماره روایتش، یکی دو مورد هست که ممکنه کسی بگوید که حسن خلق در اونجا مقصود اون امر درونی است، یه قرائنی داره. بله بله، حالا متاسفانه من شمارهشو ننوشتم، با خیلی صفحه رو ببینم تا چه بکنم.
کلام رو جزء رفتاری سخن کنید.
بله دیگه، من بله. چه کلام چه فعل، بله حالات احوال اینا. بله حالا اگر این حسن خلق به عنوان یه پدیده درونی رو بخوایم تعیین تکلیف بکنیم، هم حکم عقله که با ملازمه شرعش هم ثابت میشه، هم شاید بعضی از روایات رو هم بتوانیم حمله بر این حسن خلق باطنی بکنیم، گرچه عمده اونها ظهور در همون حسن خلق رفتاری و تعاملی داره. این از این دو جهته که این ملکه یا حال، این وصف درونی در شکل حال یا ملکه میشود محکوم به حکمی استحبابی بشه این اون رفتارها. بله ممکنه اینجایی کسی سوالی بکنه، همینی که آیه آبینزاده مطرح کردن، با اون اینه که در حسن خلق شاید ما یک پدیده روانی خیلی روشنی نداشته باشیم. ممکنه کسی این تردید رو بکنه. در حسد، کبر یا نمیدونم، بله هرز وقت مواردی ما داریم که روشنه یک ملکه وجود داره، اینم رفتارهای منبعث از اون ملکه. اما در حسن خلق ممکنه که کسی بگوید نه، حسن خلق یک این رفتارهای خوب و مناسب و نیکو در ارتباطات، اینا برآمده از یه ملکات متعدده است یا احوال متعدده است و ترکیبی از اونا پشوانه صدور این افعاله. اما این که بگیم خود این بسته این افعال یه ملکه داره، ملکه واحدی است پشوانه باطنی این بسته افعال، ممکنه کسی بگه اینجور نیست. اما مثلا در کبر چرا؟ در کبر یک حالت روحی واحدی است. تکبر یه حالت روحی واحدی است. این حالت یه مجموعه از رفتارهای قولی و فعلی را تولید میکنه و با اون در ارتباطه. اما حسن خلق معلوم نیست که با یه ملکه معینی در ارتباط باشه و همیشه ممکنه با یک ملکه در ارتباط نباشه، با یه فکری، یک تلقی، یک تفسیری، این با یک احوال و افعال درونی اون حال افعال ظاهری صادر میشه. این و بنابراین اصلا اینجا ما یک امر واحدی نداریم که بگیم این ملکه معینه واحده مرتبط است و عامل و علت است برای این مجموعه افعال در این ظاهر، تا این که بیایم راجع به اون صحبت بکنیم که آیا اون استحباب داره یا نداره، تحصیل و حفظش استحباب دارد یا نداره. ممکنه کسی اینجور تردیدی از لحاظ تحلیل روانشناختی و باطنی اون انجام بده. جواب این مسئله دو تا نکته است. یکی این که ما در اون احوال و حالات و ملکات درونی با توجه داشته باشیم که دو قسم داریم، یک حالات و ملکات درونی پایه داریم، مثلا همون کبر و اینا شاید اینجور باشه، حسد، کبر اینا، و یه حالات و ملکاتی داریم که برآمده از چند تای دیگه است، یعنی بر اساس چند تا حالت یا ملکه یا تصویر یا فعل باطنی یک روحیه پیدا میشه. حسن خلقی که ما میگیم یه روحیه است، یه ملکه است، بله احتمالاً از قبیل اون ملکات پایه و اوصاف پایه اولیه یا تقریبا اولیه شاد نباشه و برآمده از مثلا فرض کن حلم و چی و چی و اینا با یه تصوری که آدم از بیرون داره، از ارتباطش با بیرون داره، از اینا باشه. ولی نهایتاً بالاخره یه روحیه میشه، یعنی این یه روحیه حسن خلق شکل میگیره دیگه. یعنی کسی وصف ملکه که میگیم یعنی تصدر الفعل عنه بلا رویت، به شکل عادی و متعارف فعل از کسی صادر میشه، این میشه ملکه. یعنی یه حالتی داره که یصدر الفعل عن بلا رویت و به سهولت، این تعریفی که تو فلسفه آمده برای ملکه اونها. ولذا ملکه و حالت درونی شکل میگیره، منتها این حالت درونی از اون قبیل اون حالات پایه اولیه شاد نباشه، برآمده از چند چیزه.
بله؟ ملکه درونیه، ملکه رفتار بیرونیه.
نه درونیه، یعنی ببینید اصلا این حسن خلقها ظاهری برآمده از یه حالتی که توش آرامش، خوشبینیه، نمیدونم چی، یه حالت ویژه ایست که اینا رو تولید میکنه. البته همیشه در رابطه فعل و وصف درونی تلازم دائمی نیست. خیلی وقتا اون ملکه نیست، ملکه کبر نیست، ولی یه رفتار متکبرانه از این صادر شد. گاهی نه ملکش هست ولی او خودش رو کنترل میکنه، فعل صادر نمیشه، ولی علل قاعده اینا با هم ربط داره، اون حالت اقتضا داره. اینجا هم همینطوره. از این جهته که حالا سوال شما سوال خوبیه، ولی در این حال با دقت کرد که اون روحیات و ملکاتی که موجب میشه صدور فعل به سهولت و بلا رویه باشه، اینا درجاتی دارن. بعضی ها حالات پایند، بعضی حالات های ثانویه‌اند، ولی بالاخره مجموعاً یک وصفی شکل میگیره. اینم از اون قبیل دومه و حتماً امر باطنی هست. این یک. ثانیاً این که حتی اگر بگیم نه یک وصف ثابت ملکه واحدهی ما در اینجا نداریم، باز اون حالات ولو متعدده و متفرقه‌ای که روی این صدور این رفتارها اثر میذاره، همونا رو میشه بس کرد و میگه تحصیل اون حالات خوب است و عقل میگه و با قاعده ملازمه استحباب هم ثابت میشه. از این جهتی که این ملکات بعید نیست که بگیم هم هست مصداقا، هم استحباب داره. حالا چند دقیقه صبر کنیم بعد ادامه بدیم.